بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خب جلسه گذشته در رابطه با نحو چهارم صحبت کردیم که در رابطه با شک در مسقطیت یک عامل برای حکم شرعی بود، آیا اون مسقطه وجود داره یا نداره. دو تا فرض داشت براتون توضیح دادیم. یه بار هستش مسقط عدمش به عنوان دید در اصل حدوث تکلیف عقص میشه، یه بار هستش که عدمش به عنوان قید در بقاء تکلیف عقص میشه، که گفتیم که در وهله اول در حالت نخست براءت و در حالت دوم اصالت و اشتغال. اما آقای صدر نهایتاً گفتش که به نظر میاد در حالت دوم هم باید بگیم خدمت شما عرض بشود که براءت به نظر اینطور میرسه. خب این متن اینو بخونیم بعد ببینیم که باز میتونیم بیشتر ادامه بدیم. خب صفحه 387 النحو الرابع ان یشک فی وجود مسقط شرعی للتکلیف، اینکه شک شود در وجود مسقط شرعی برای تکلیف. ذالک ان التکلیف کما یسقط عقلا بالامتثال. خب توضیح این مطلب اینکه ان التکلیف همچنان که ساقط می شود عقلا به واسطه امتثال و عصیان، کذالک قد یسقط به مسقط شرعی، گاهی اوقات به واسطه مسقط شرعی هم اسقاط میشه. آقا مسقط شرعی روشنه دیگه، توضیحش رو عرض کردیم. مسقط شرعی عبارت هست از اون عاملی که خود شارع به عنوان ساقط کننده تکلیف اون رو قرار میده، میگه آقا این عامل اگر کسی این عامل رو انجام بده تکلیف ساقط میشه. توی امتثال و عصیان و عدم قدرت اینطور نیستش که شارع به صورت مستقیم دخالت داشته باشه در جعل این عوامل به جهت اسقاط حکم. اما توی مسقط شرعی نه، خودش میاد میگه که آقا این عامل مسقط این حکم است. بعد مثال میزنه من قبیل ازهیه یا ازهیه المسقطه شرعا للامر بالعقیقه، مثل قربانی در روز عید قربان که شرعا مسقط است برای امر به عقیقه کردن. و علیه فقط یشک فی وقوع المسقط شرعی، بنابراین مثالی که زدیم و توضیحی که دادیم گاهی اوقات شک می شود در وقوع مسقط شرعی، اما علا نحو شبهت الحکمیه یا به صورت شبه حکمیه شک می شه. و ان یکون قد زحا، به این صورت که او قربانی روز عید را انجام داده، اما و یشک فی ان شارع حل جعلها مسقطتن، شک میکنه که آیا این عضهیه یا عضهیه رو شارع مسقط قرار داده است یا نه. او علا نحو شبهت الموضوع، این مثال شبه حکمیش بود که تو توضیح همون اگر خاطرتون باشه دسته گذاشته عرض کرد. یا به صورت شبه موضوعی است، به ان یکون عالما به ان شارع حل جعلها، ببخشید یه خط رفتم بالا، به ان یکون عالما به ان شارع جعل الازهیه مسقطتا، که در شبه موضوعش اینطوری میشه که می داند که شارع ازهیه را مسقط قرار داده است. ولکنه یشک فی انه زحا اولا، شک میکنه که آیا خدمت شما عرض شود که عضویه را انجام داده یا نداده. ول مسقط و شرعی لا یکون مسقطن، چیزی که مسقط شرعی است مسقط نیست مگر الا اذا اخذ عدمه قیدن فی طلب ابل وجود. نمیتونه مسقط باشه مگر زمانی که عدم اون مسقط قید در طلب یا وجوب باشه. اینم توضیح دادیم دیگه. یه چیزی چه زمانی میتونه مسقط باشه، یعنی چه زمانی یک عامل میتواند ساقط کننده یک وجوب و تکلیف و حکم شرعی باشد؟ زمانی که عدم وجود اون مسقط شرط اون وجوب و طلب قرار بگیره دیگه. روشنه دیگه، اگر که در واقع وجودش شرط باشه که تنافی داره، چون فرض اینه که مسقطه. فهینه زن فهن فرزه. خب از اینجا میخواد دیگه بره خدمت شما عرض بشود که اون دوتا حالتی که گفتیم، بعضی وقتا مسقط ما عدمش قید در حدوث تکلیف است، بعضی وقتا عدمش قید در بقاء تکلیف است. اینجا باید بخواد این دوتا حالت رو توضیح بده. فهن فرزه که انهو احتمله اخذ و عدمهی قیدن، اگر فرض شود که محتمل است اخذ عدم مسقط به عنوان قید و شرط در وجوب علا نحوه، به صورتی که لا یحدث وجوبن، هیچ وجوبی به حدوث نمی آید، به وجود نمی آید در صورت وجود مسقط، فشکو فی المسقط به هذا المعنا، اگر همچین شکی در مسقط داشته باشیم با این معنا و صورت، یکون شکن فی اصل تکلیف، این خدمت شما عرض شد که شک در اصل تکلیف است. و یدخل فی النحو الاول المتقدم، داخل در اون نحو اولی که گذشت، صفحه خدمت شما عرض شد که 386 می گفتش که براعت جاری میشه شک در اصل وجود قید داشت، اینجا هم شبیه اونجا میشه. و این فرض، این حالت اول. حالا حالت دوم، حالت دوم چی بود؟ می گفتیم عدم مسقط قید برای بقای تکلیف است. و این فرض که ان مسقطیته کانت، اگر فرض بشه که مسقطیت اون مسقط شرعی کانت به معنای اخذ عدمهی قیدن فی بقاء الوجود باشد، فعلا مسقطون به معنا کونهی رافعا للوجود. وقتی میگیم اینجا مسقط است، معنای مسقطیتش این است که به این معنا است که اون رافع وجوب است، در حدوثش دخالتی ندارد. میگه لا انه مانعان عن حدوثهی، پس در چی مشکل داره با وجوب؟ در بقاش. لذا میفهمد من مکانه این رافعا للوجوب. رافعا للوجوب کجا فرض داره؟ کجا میگیم این رافعان است؟ جایی که قبلش باقی، جایی که قبلش وجود داشته، الان در بقاش میخوایم صحبت بکنیم. لذا میگه رافعا للوجوب یا انه مانع عن حدوثه. لذا فعل وجوب معلومه و یشک فی سقوطه، وجوب معلوم است اما شک در سقوط این وجوب است، شک میکنیم که آیا این وجوب ساقط شده است یا نه. خب شک ما در سقوط وجوب به جهت شک در آن مسقط است دیگه، چون شک داریم که اون مسقط هست یا نه، اون شک ما در مسقط منجر به این شده که آیا تکلیفی هست یا نه. لذا میفهمد ول معروف فی مثل ذالکه، در موارد این چنینی این است که ان شک فی سقوط هنا، این که شک داریم که آیا وجوب عقیقه ساقط شده است در اینجا یا نه، مثل چیست؟ مثل کشک فی سقوط الناشی من احتمال الامتصال. این شک ما در اینجا مثل شکی است که در سقوط تکلیف است، که این شک الناشی صفت شکه، شکی که نشأت گرفته از احتمال امتصال. احتمال میدیم امتصال صورت گرفته باشه، احتمال هم میدیم امتصال صورت نگرفته باشه. خب مقام امتصال و مکلفون به یکون و مجرن لأصالت الاشتغال، مجره اصالت الاشتغال است، لا للبراعه، مجره اصالت البراعه نیست. ولیکن نلأسحه، اینجا خدمت شما عرض شد که آقای سعد یه استدراکی میکنه، استثنایی میزنه، میگه که به نظر میرسه که اینجا نظر صحیح تر اینه که اینجا مجرای براءت هست، لکن الاصحه انه فی نفسه مجرا للبراءه، اینجا مجرای براءت هست. چرا؟ لعن مرجعه الی شک فی الوجوب بقاءا، چون در هر صورت در اینجا شک ما در این که آیا این مسقط وجود دارد یا نه، شک در این است که آیا تکلیف ساقط شده یا نه، به عبارت دیگه شک در این است که آیا اصل تکلیف باقی میماند یا نه. خب شک در اصل تکلیف ولو شک در بقای اون باشه از موارد مجرای چیست؟ براءت است. خب این هم از این نکته. بعد دوباره ایشون استدراک میکنه، یه استثناء میزنه از مقر، میگه ولکن استصحاب بقاء الوجوب مقدم علی البراءه. ایشون میگه که من با این فرضی که توضیح دادم به نظر میرسه که مجرای بحث براءت باشه، اما ما اینجا یه مانعی داریم و اونم استصحاب بقاء وجوبه. مکلف قبل از شک در مسقط شرعی عالم به وجوب عقیقه بوده، بعد از شک در اینکه آیا اون مسقط شرعی رو انجام داده یا نه، شک میکنه که اون تکلیف معلوم سابقش باقی هست یا نه. خب اونجا استصحاب جاری میشه دیگه، یقین سابق، شک لاحق، استصحاب یقین سابق، لذا استصحاب بقاء وجوب میشه. اگر استثناء بقای وجود بشه دیگه مجرای براءت نیست، میشه مجرای در واقع همون احتیاط و اشتغال، باید چیکار کنه؟ احتیاط بکنه و اشتغال یقینی تا فراغ یقینی حاصل بشه و اون تکلیف رو باید انجام بده، تکلیف همچنان ساقط نشده است. خب این هم از این مسئله. لذا میفهمم ولکن استثناء بقای وجود مقدمه علی البراءه. بحث ما در نقطه ثانیه به اتمام رسید. ما حاصل بحث چی شد آقایون؟ که ماش مجرای براءت و اصل براءت شرعی در جاییست که شک در اصل تکلیف وجود داشته باشد، نه در مکلفون به، که بحثی پیش اومد که آیا در شبهات موضوعی هم شک در اصل تکلیف فرض دارد یا ندارد، که برای ما آقای سند چهار صورت مطرح کرد از مواردی که شک در شبهات موضوعی است اما شک اون میتواند شک در اصل تکلیف باشد که به معنای شک در مجهوله. بعد بررسی کردیم که در این مواردی که شک در مجهوله، این شک در مجهول ما به جهت چه عواملی اتفاق میفته که مشخص بشه مجرای چه اصل عملی است. بر اساس آن چیزی که تا حالا گفتیم در نحو بخوایم خلاصه کنیم دیگه، تو این چهار تا نحوی انهایی که اینجا توضیح دادیم، تو نحو اول گفتیم که مجرای براءت است چون شک ما در اصل وجود قیده، تو نحو دوم گفتیم که چون اصل ما توی شک ما در وجود قید، وجود قید در فرد دیگر است، بستگی به مثالش داره، در بعضی از مثالها براءت، در بعضی از مثالها اصالت و اشتغال و احتیاط. در نحو سوم گفتیم شک ما اساساً در قید نیست، شک ما در قید و خود تکلیف نیست، شک ما در امتثال، در متعلق حکمه. خب اینجا میشون مجرای براءت و اشتغال، اشتغال یقینی یختصر فراغ یقینی. در نحو چهارم هم که شک در مسقط شرعی تکلیف داشتیم، بستگی داشت که مسقط عدمش قید در حدوث تکلیف باشه یا وقای تکلیف. اگر حدوث تکلیف باشه مجرای براءت، اگر بقای تکلیف باشه استصحاب بقای وجود، نتیجه نهایی شد دیگه. این هم از نقطه ثانیه که خلاصش رو تو این یکی رو دقیقه عرض کردیم. خب اما بریم سراغ نقطه ثالثه بحث. سوالی است که آیا براءت فقط در شبهات از جنس شک در تکلیف الزامی جاری میشه یا نه براءت در شبهاتی از جنس شک های غیر الزامی، شک در مستحب بودن چیزی، شک در مکروه بودن، آیا اونجا هم میشه یا نه. مشهور اصول این گفتن که در موارد شک در حکم غیر الزامی براءت جاری نمیشود چون ادله براءت نسبت به اونها قاصره، نمیتونه اون
دلالت روشن رو داشته باشه. آقای صد میگه اگر که ادله قاصر هستن خب بریم به صورت روشن و واضح و مبرهن و به صورت تفصیلی این اصولشون رو بررسی کنیم. بعضی از ادله براءت مفادشون این بود که میومدن برای ما چیکار میکردن؟ یک امنیتی از ناحیه عقاب اون تکلیف درست میکردن، یک سعه برای ما ایجاد میکردن، نفی زیغ میکردن، به این معنا که ما از جهت عمل در ناحیه عمل وسعت عمل داریم، میتونیم هر کاری خواستیم در قبال اون شبه انجام بدیم. اگر ما میخواییم به این ادله خاص تمسک بکنیم برای اینکه براءت رو در شبهات احکام غیر الزامی جاری کنیم، این روشنه که در موارد این چنینی اساسا نمیشه برای براءت حکم استحبابی یا حکم مکروهی استفاده کرد. چرا؟ چون در فرض حکم استحبابی مشکوک یا در فرض حکم مکروه مشکوک نه زیغی هست، نه عقابی هست، نه در واقع چوبی هست، نه عذاب اخروی هست، مستحب دیگه، اونم مکروه، الزامی که نیستش. پس بنابراین هیچ معنایی برای تأمین درست کردن، امنیت درست کردن برای مکلف در قبال یک مستحب مشکوک یا مکروه مشکوک وجود نداره. خب این نکته اول. اگر هم میخواییم به ادله تمسک بکنیم از براءت که مفادشون مثل مفاد رفع ما لا یعلمون بود، یعنی میومد یه چیزی رو مرفوع میکرد، برطرف میکرد، رفع میکرد که تو اون احتمال عقاب وجود داشت، چون توش احتمال عقاب وجود داشت میمد رفع میکرد اون رو. اگر اینو میخواییم بگیم خب این هم باز فایده ای نداره توی بحث استحباب مشکوک، این در شبهات غیر الزامیهی که میخواییم براءت جاری کنیم هیچ فایده ای نداره. چرا؟ شما به خاطر این براءت میخواید توی موارد استحباب مشکوک چیکار بکنید؟ میخواید برای مکلف در ترک مستحب یک ترخیصی درست بکنید، بگید اجازه داری که ترک بکنی؟ خب مستحب در درون خودش همچین چیزی هست، اصلا لازم به این نداره که با دلیل براءت بخواید این کار رو براش انجام بدید. و اگرم میخواید بگید که در مواردی که شک در مستحب بودن یه چیزی دارید براءت میخواید جاری کنید، مقصودتون اینه که لازم نیست و رجحان نداره که احتیاط بشه و اون مستحب انجام بشه. خب اینم واضحه که حرف باطلیه، به خاطر اینکه احتیاط در هر حالتی رجحان داره. الاحتیاط علی کل حال حسن. بنابراین ادله براءت توانایی و یارای اثبات براءت و نفی عقاب در موارد شبهات حکم غیر الزامی رو ندارن. همین بخونیم. البراءة عن الاستحباب النقطة الثالثة، نقطه سوم بحث در باب حدود و مرز براءت. بزرگوارانی که تازه تشریف آوردن یا قطع وصل شده رو دوباره صرف کنیم که خواستن سوال بپرسن. خب البراءة عن الاستحباب النقطة الثالثة في أن البراءة هل تجري عند الشك في التكاليف الإلزامية فقط أو تشمل موارد الشك في الاستحباب والكراهة أيضا. براءة آیا جاری می شود هنگام شک در تکالیف الزامی؟ فقط، یعنی فقط اونجا جاری میشه آیا، یا نه شامل موارد شک در استحباب و کراهت هم همچنین میشود. و لعل المشهوره که انها لا تجری فی موارد شک فی حکم غیر الزامی. مشهور اصولی معتقدن که در موارد شک در حکم غیر الزامی اینا جاری نمیشن. چرا؟ لقصور ادلت ها، ادلش قاصره. اما ما کان مفاده السعت و نفی الزیغ و تأمین من ناحیت العقاب فواضح. اما اون ادله از براءت که مفادشون سعس، یعنی میخواد برای مکلف یک وسعت عمل ایجاد بکنه، نفی زیغ کنه، یعنی میخواد محدودیت رو از او برداره در ناحیه عمل، و یک تأمینی از ناحیه عقاب حاصل بکند. فواضحان، این ادله روشنه که دلالتی بر بحث ندارن. چرا؟ لأن الحکم الاستحبابی المشکوک، اون حکم مستحبی مشکوک، مثلا لا زیغ و لا عقاب من ناحیته جزمن، نه محدودیتی و نه عقابی از ناحیه اون حکم استحبابی مشکوک یقینا وجود نداره. لذا فلا معنن للتأمین عنها به هذا اللسان، هیچ معنایی نداره که بخواد برای این آقا یک امنیتی با این لسان، یعنی با این ادله بخواد درست بکنه. و اما ما کان به لسان رفع ما لا یعلمون، اگر اون روایات و آیاتی که شبیه رفع ما لا یعلمون هستن مفادشون، میخوای اون رو از اونا استفاده بکنی، فهوان و این لم یفتر از کمون المرفوع ما فیه مزنتون للعقاب، اگرچه که در رفع ما لا یعلمون و شبیه به رفع ما لا یعلمون فرض نشده است که اون چیزی که میخواد رفع بشه از مواردی باشه که در اون مزنه عقاب باشه. ببینید در رفع ما لا یعلمون فرقش با سایر ادله اینطور بود که میگفتش که آن چیزی که نمیدانی رفع شده، اساسا مطرح نکرد که آن چیزی که نمیدانی و درش احتمال عقاب هست رفع شده. عجب فرمودین، در حالی که در آیات قبلی، در ادله قبلی میگو ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم، اذلال و عذاب و اینا همه توش وجود داشت. اما در رفع ما لا یعلمون اینطور نبود. در رفع ما لا یعلمون میگه اون چیزی که نمیدونی یه رفع ظاهری شده در مقام عمل، حالا میخواد عقاب داشته باشه توش، احتمال مزنه عقاب باشه یا نباشه. نظام میفهمد و این لم یفتر از که کون المرفوعه مما فیه مزنتون للعقاب، اگرچه که در رفع ما لا یعلمون و هران روایت و آیهی که شبیه رفع ما لا یعلمون هست فرض نشده که آن چیزی که میخواد رفع بشه از مواردیه که درش مظنت العقاب هست، اما ولکن نه لا یا ولکن لا محصل لاجرایه فی الاستحباب المشکوک، اما هیچ در واقع نتیجه به دست نمی آید برای اجرای براءت در استحباب مشکوک. چرا؟ لأنه ان اريد به واسطه زال، این حرف به ذالک، یعنی با براءت استحباب میخوای اثبات ترخیص کنی فی ترک، فاقا متیقن فی نفسه، خود مستحب در درونش اینو داره، شما میتونید انجام ندی. و ان اريد عدم رجحان الاحتیاط، اگه میخوای اراده کنی که اصلا بگی که احتیاط در موارد شک در استحباب رجحان نداره، یعنی اصلا لازم نیست احتیاط بکنید، هیچ دلیلی برای احتیاط برای اون استحباب نیست، فاقا معلوم البطلان، این هم روشن است که باطله. چرا؟ لوضوح ان الاحتیاط راجحان علی ای حاله، چون احتیاط در هر صورتی رجحان دارد. خب الحمدلله این بحثم تمام شد، بریم سراغ بحث بعدی. آقا اگر سوالی هست بفرمایید، که بریم سراغ بحث بعدی. بفرمایید سوالتون رو بپرسید. مشکل نداره هر جور وقت. خیلی خوب. خب. بریم سراغ قاعده منجزیت علم اجمالی.
جواب بخش.
جواب بفرمایید.
چون که میخوام بنویسم تک تک هر توی شما رو توی ویس باشی من نصف میکنم
نه خواهش کنم نه مشکلی نه راحت مشکلی نه. خب قاعده منجزیت علم اجمالی، اگر یادتون باشه و خاطر شریفتون باشه در حلقه اولا در باب علم اجمالی مفصلا صحبت کردیم، گفتیم علم اجمالی یک جهت وضوح داره یک جهت خفا داره. جهت وضوحش علم به جامع است، این که شما به اصل وجود تکلیفی در فرض شک یقین دارید، اما در واقع شک شما به افراد و اطراف و مصادیق اون علمه که این گفتن علم اجمالی. حتی فهمیدیم مثلا شما یقینا میدانید که از بین این دوتا لیوانی که اینجا وجود داره یکیشون در واقع توش شرابه، یکیش هم توش سرکه است، اما نمیدونی که کدوم شرابه کدوم سرکه است. اینو میگفتن علم اجمالی. الان بحث ما در اینی که میخوایم بررسی کنیم که آیا علم اجمالی منجزیت دارد؟ مسلمان دارد دیگه، مفصلا اینجا بحث نمی کنه ایشون. این رو کجا بحث کرده؟ در ابتدای حلقه ثانیه وقتی داشت حجیت ذاتی قطع رو توضیح میداد برای ما گفتش که علم اجمالی منجزیت داره، معذبیت هم داره و از در واقع مصادیق و شعوبات قطعه. خب این نکته اول. نکته دوم یه بحث دیگریست در باب این که آن چیزی که در علم اجمالی به واسطه علم منجز میشه چیه؟ چی منجزه؟ که اگر ما با آن مخالفت بکنیم مستلزم در واقع مخالفت با حق و طاعه هستش. این سوال دوم سوال اصلی بحث ماست. تا قبل از این مقدمه رو بخونیم تا برسیم در واقع به این سوال بحث ما که خب این سوال مهمیه، یعنی خدمت شما عرض بشود که این بحثی که ایشون الان میخواد برای پرونده‌اش رو باز بکنه، این بحث سابقا تو حلقه نخوندیم، حلقه اولا، و ایشون اینجا میخواد پرونده‌اش رو باز بکنه انشاءالله. قاعده تو منجزیت العلم الاجمالی، کل ما تقدم کان فی تحدید الوظیفه العملیه فی حالات شک البدوی المجرد عن العلم الاجمالی، تمام مواردی که گذشت همه اینها در مشخص کردن وظیفه عملی در حالات شک بدوی بود که خالی از علم اجمالی است. و قد نفتر ما فرض میگیریم از شک فی اطار علم اجمالی، گاهی اوقات ما اینطوری فرض میگیریم که شک ما در چارچوب اطار و منه چارچوب قالب در قالب و چارچوب علم اجمالی است. ول علم اجمالی کما عرفنا سابقا علم بالجامع مع شکوک به عدد اطراف ده. علم اجمالی همچنان که سابقا دانستیم علم به جامع است و همراه شکهایی به تعدادی از اطراف علم، و کل شک یمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع، هر شک ما در هر فردی متمثل می کند به وجود می آورد یه احتمالی را از احتمالات انطباق جامع بر اون فرد، و مورد و کل واحد من هذه الاحتمالات یسمى به طرف من اطراف العلم الاجمالی، هر فردی رو که از این احتمالات وجود داره، بالاخره یه وجوب کلی جامع دیگه که افرادی داره، نمیدون این لیوان آن لیوان، یا مثلا تو مثال نماز جمعه و نماز ظهر من علم به وجوب نماز دارم به صورت جامع، اما شک دارم که آیا این فرد است، این احتمال این نماز ظهره یا اون یکی احتمال نماز جمعه است. لذا میگه کل مورد و کل واحد من هذه الاحتمالات، مورد هر یک از این احتمالات رو بهش چی میگن؟ یسمى به طرف من اطراف العلم الاجمالی، بهش میگن یک طرف از اطراف علم اجمالی. یعنی تو این مثال، مثال نماز جمعه، مثلا نماز جمعه یه طرف علم اجمالی است، نماز ظهر هم طرف دیگر علم اجمالی است، به مجموع اینها میگن اطراف علم اجمالی. و الواقع المجمل المردد بینها هو المعلوم بالاجمال. اون حکم واقعی که مجمل است ما نمیدونیم و مردد است بین این اطراف علم اجمالی، اون همان معلوم بالاجمال ماست. و الکلام فی تهدید الوظیفه العملیه تجاه الشک المغروم بالعلم الاجمالی، بحث از مشخص کردن وظیفه عملی در قبال شک همراه با علم اجمالی تارتن یقع و بعضی اوقات واقع می شود به لحاظ حکم عقل و به قطع نظر از اصول شرعیه مؤمنه مثل اصالت البراءه، و اخرى یقع و به لحاظ تلک الاصول. یه بار ما می خواهیم بحث کنیم که فارغ از هر گونه اصل شرعی که تکلیف رو منتفی می کنه، در واقع به لحاظ حکم عقل در موارد شک همراه با علم اجمالی وظیفه ما چیه؟ یه بار با فرض اون اصول شرعیهی که عقاب رو منتفی می کنن مثل اصل براءت، می خواهیم بحث کنیم که وظیفه عملی ما در قبال شک همراه با علم اجمالی چیه. پس بنابراین ما در دو مقام بحث داریم. مقام اول مربوط به این که به لحاظ عقلی در مقام شک همراه با علم اجمالی وظیفه عملیه من چیه، بدون اینکه اصلا کاری داشته باشم که سایر اصول عملیه چی میگن. یه بارم هست مقام دوم، در این میخوام بحث کنم که وظیفه عملیه من با فرض وجود سایر اصول عملیه در مورد و مجرای شک همراه با علم اجمالی چیه. پس دو مقام بحث داریم. مقام اول منجزیت علم اجمالی در واقع به صورت منفردن قرار بررسی میشه. سؤال مقام اول اینه، ما قبول داریم که علم اجمالی منجزیت داره و معذریت داره، اما سؤال اینه که چه چیزی به واسطه علم اجمالی منجز میشه؟ یک سوال خیلی مهمه. چه مقدار در علم اجمالی منجزیت وجود داره و این چه مقداره روی چه چیزی در علم اجمالی رفته؟ این سوال خیلی مهمه. لذا در بحث علم اجمالی و منجزیت علم اجمالی تا وقتی به این سوال پاسخ ندیم نمیتونیم به صورت صریح و روشن وظیفه عملیه خودمون رو در قبال شک همراه با علم اجمالی توضیح بدیم. لذا مقام اول پاسخ به این سواله، منجزیت و علم اجمالی عقلم. اما المقام الاول فلا شک، صفحه 389. در مقام اول که لا شک، شکی نیست، فی ان العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الاجمالی حجت و منجز، شکی نیست که علم به جامعی که متضمن هست اون رو علم اجمالی، این حجت است و منجز است. ولکن السؤال که انه ما هو المنجز بهذا العلم، چه چیزی به واسطه این علم منجز می شود؟ فاذا علم به وجوب ظهر او الجمعه، زمانی که ما علم به وجوب نماز ظهر یا جمعه داریم، مکان الواجب و فی الواقع از ظهر، و فرض فرمایید که در واقع و لوح محفوظ هم اون چیزی که واجب نماز ظهره، فلا شک فی ان الوجوب یتنجز بالعلم الاجمالی، در این مورد ما شکی نداریم که وجوب نماز به واسطه علم اجمالی متنجز میشه و منجز. اما بحث سری چیه؟ انما البحث فی ان الوجوب به ای مقدار یتنجز بالعلم. سوال اینه که این وجوبه به چه مقدار به واسطه علم اجمالی منجز میشه. این سوال رو جلسه آینده بررسی میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.